بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خب بحث ما در خاتمه باب اول بود که عرض کردیم در این خاتمه سه مسئله رو درباره سیره مورد بحث قرار میدن. مسئله اول این بود که اگر دو تا سیره با هم تعارض پیدا کنند چه حکمی داره و چه باید کرد، که وجوه مختلف و سطوح مختلفی داشت، بس بیان کردیم و مسئله را به پایان رسوندیم. مسئله تعارض را دیگه تکرار نمی کنیم. مسئله دوم تغییر و تبدل سیره هست. تیتر بحث اولین بحث امروز تبدل و تغییر سیره. مسئله اینه که اگر سیره تغییر پیدا کرد، سیره اوغلا، اینجا حکمش چیه و چه باید کرد؟ مثلا در گذشته سیره اوغلا در مسافرت این بوده که با در مسافرت های دور با چارپایان سفر می کردند. این سیره اوغلا بود، می گفتن پیاده نرید، با چارپا برید مثلا. اما الان چی؟ با ماشین حرکت می کنند. سیره تغییر کرده، تبدل پیدا کرده. یا مثال دیگه عرض کنیم، در گذشته سبک غذا خوردن مردم این بود که با چهار انگشت دست غذا می‌خوردن، تناول می‌کردن، اما بعدها سبک تغییر پیدا کرد و با قاشق غذا می‌خورن مثلا، و ده ها مورد دیگری که شاهد تبدل سیره هستیم، شاهد تغییر سیره هستیم به دلیل تغییر مقتضیات زمان و مکان. خب پس مثل این مثالی که عرض کردیم که تبدل و تغییر سیر معنا پیدا کرد، در این حالت منافاتی، ببخشید اینطوری بگیم که در صورت تغییر سیره یا تبدل سیره، اگر منافاتی بین سیره جدید و قدیم نباشد، منافاتی با هم نداشته باشن، مثل مثالایی که زدیم با انگشتان دست غذا بخوری با قاشق غذا بخوری، منافاتی ندارن، در اون صورت شارع میتواند هر دو را امضا کند، به هم سیره قبل درست بود مورد تایید هم الان. اما اگر میان آنها متنافی باشد، اگر میان آنها یعنی سیره قدیم و این سیره جدیدی که تبدل پیدا کرده و به حالت جدید در آمده تنافی باشه، مثل اون مثالی که دیروز بیان می کردیم، مثلا در گذشته حق و تألیف نبوده برای نوشتن یک کتابی، اما الان هست، نمیشه بگیم هر دو درسته، هر دو مورد امضای شارع است، نه، در این صورت مربوط به بحث تعارض سیره ها میشه که در جلسه قبل گفته شد. پس در صورت تغییر و تبدل سیره اگر تنافی بین این دوتا نباشه، خب هر دو میتونن مورد امضای شارع قرار بگیرن، اما اگر تنافی باشه مربوط به تعارضی که قبلا گفتیم. در این حال بحث تغییر و تبدل سیره را در سه جهت بررسی میکنیم. جهت اول، اینه که آیا دلیل حجیت سیره اول، اون سیره ای که هنوز تغییر پیدا نکرده، اون سیره اول، دلیل حجیت سیره اول فقط ناظر به حجیت آن برای اهل آن عصر است، اهل اون زمان، یا برای اهالی عصرهای آینده هم مفیده؟ این یه مسئله باید بررسی بشه. یه جهت بس در تغییر و تبدل سیره اینه. آیا اون دلیلی که سیره اول را مثلا با انگشتان دست غذا خوردن را میگفت حجت اشکال نداره، فقط ناظر به درستی اون و عدم اشکالش برای اهل اون عصر اون زمان، یا نه در هر عصر و مصری این گونه هست؟ این یه جهت بحثه. البته این بحث فقط در جایی قابل طرح است که احتمال بدهیم، یعنی این جهت، این سوالی که مطرح کردیم فقط در جایی قابل طرحی که احتمال بدهیم خصوصیت عصر اول در امضای اون سیره نقش داشته، خصوصیت عصر اول در امضای اون سیره نقش داشته، و الا اگر نقشی نداشته میتوان حکم آن را در عصرهای بعدی هم جاری کرد، و الا میتوان حکم آن را در عصرهای بعدی هم جاری کرد. خب با توجه به مباحثی که در فصل ششم گذشت، همین آخرین فصل، تکلیف این بحث را معلوم کردیم و گفتیم که دلیل امضای سیره نسبت به غیر اهل آن عرف قابل سرایت نیست، قدر متیقنش اهل آن عرفه، مگر آنکه علم به عدم دخالت خصوصیت در امضا داشته باشیم، مگر آنکه علم یا اطمینان به عدم دخالت اون خصوصیت در امضا داشته باشه. این جهت اول. جهت دوم بحث چیه در تبدل سیره؟ جهت دوم اینه که آیا دلیل امضا، اون دلیلی که میومد سیره را امضا میکرد، تایید میکرد، امضای سیره نوپدید را اثبات میکند یا نه یا خیر؟ خب پاسخ این بحث رو هم قبلا داشتیم، گفتیم که آیا سیره های نوپدید رو هم امضا میکنه یا نمیکنه، صرف نظر از این که سیره سابق چه حکمی داره، آیا دلیل امضای سیره های نوپدید رو هم اثبات میکنه یا خیر، که دیدیم برخیشون اثبات میکنه برخی هم نه. جهت سوم بس، اگر بگوییم دلیل امضای اون دلیلی که میومد سیره رو امضا میکرد شامل سیره نوپدید هم میشود، یعنی اگر پاسخ ما به جهت دوم مثبت باشه، این سوال مطرح میشود که مقتضای دلیل امضا چیست، چه اقتضایی داره؟ اگر بگوییم که امضای سیره اول حتی نسبت به متأخرین هم جاری است، اثبات می شود در آن صورت روشن است که مقتضای دلیل امضا امضای هر دو سیره است، جواز عمل به هر دو سیره است. چرا؟ چون که گفتیم در مسئله تبدل و تغییر سیره فرض ما اینه که میان دو سیره تنافی نیست، اگه تنافی باشه میشه جزء تعارض. پس مقتضای دلیل امضا چیه؟ آیا این سیره نوپدید هم امضا میشه؟ اون بگیم اگر بگیم اون سیره امضای سیره اول برای بعدی هم کافیه، درسته؟ خب معلومه که مقتضای دلیل اینه که هر دو سیره مورد امضای شارع است، چون تنافی فرض اینه، تنافی بینشون نیست. خب اینو تطبیق کنم دوستان. تبدل سیر، صفحه 118، المراد به تبدل سیرته ان تکون سیرته فی عصر الا شیء و تغیرت فی عصر متأخر الا شیء آخر من دون منافات بینهما. منظور از تبدل و تغییر سیره اینه که سیره در یه عصری مثلا 100 سال پیش بر چیزی بوده و تغییرت اون سیره در عصر متأخر الان به یه چیز دیگری، بدون اینکه منافاتی بین اون دوتا باشه، تعارض ندارن ولی تغییر کرده، به حیث امکن الشارع امضا او هما معن، شارع میتونه هر دو رو امضا کنه. مثل چی؟ نظیر ما نلاحظ، ملاحظه میکنیم که ان السفر کان فی العصر القدیم مشیان، سفر در دوران قدیم یا پیاده بود و به رکوب الابل شتر سواری بود، با شتر میرفتن، و الفرس با اسب، و نحوه ما امثالین. ولی و تغییر از ذلك الى السفر به رکوب سیاره و طیاره و نحوه ما حدیثن، اون سیره تغییر پیدا کرده به سفر با سوار شدن ماشین، هواپیما، قطار و امثال اینها. جدیدن در دوران جدید این گونه. اگه بس این منافاتی بینشون نیست، و اما اذا کانت بینه هما بین اون اولی و اینی که تغییر کرده منافاتی باشه، فهو یدخل فی المبحث المتقدم، داخل در بحث قبلی میشه، یعنی مبحث تعارض سیره ها. کما اذا فرضنا ان حق تألیف، مثل جایی که فرض کنیم که حق تألیف لم یکن ثابتن سابقا، قبلا نبود، ثم من عقد بناهم علی ثبوتی حدیثن، اما بعدا بناشون بر این بود که حق تألیف محقق بشه، الان این گونه است. و البحث فی تبدل سیر یکون من جهات، بحث در تغییر سیره ها از سه جهت. جهت اولا اینه، فی ان دلیل امضاء سیرت الاولا، دلیلی که میاد امضا میکنه اون سیره اولی را، هل یثبت امضاء اوها به نسبت الی اهل ذلک العصر السابق، آیا فقط اثبات میکنه اون سیره را، امضاء اون سیره را اثبات میکنه، امضاء اون سیره را نسبت به اهل اون عصر سابق، او یثبتو به نسبت الی اهل العصور المتأخره ایزن، یا اثبات میکنه امضاء را نسبت به عصور متأخر همچنین. و هذا البحث ناظر الی مقدار دلالت دلیل الامضاء فی نفسه، این بحث ناظر به اینه که مقدار و گستره دلالت دلیل امضاء فی نفسه تا کجاست. فی نفسه یعنی به معل قصد ان شمولی لسیرت ثانیه، صرف نظر از اینکه شامل سیره جدید میشه یا نمیشه. ولا مجال لهذا البحث الا اذا احتملنا، این بحث جایگاهی نداره مگر زمانی که احتمال بدیم دخالت مگر جایی که احتمال بدیم دخالت خصوصیت اون عصر اول در حکمی که کشف میشه به سبب سیره، و الا اگر این احتمال رو ندیم لثبت تعمیم لا محاله، تعمیم اون امضا به عصر بعدی هم ثابت میشه بناچار. و هذا الجهه یظهر الکلام فیها مما تقدم فی مقدار ما یسود به امضاء سیرت الخاصه فی الفصل السادس، در همین 3-4 صفحه قبل، همینی که جلسه قبل بحث کردیم، تتمه فصل ششم. بله، ظاهر میشه کلام در این از اونی که گذشت در مقدار و گستره اونی که اثبات میشه با امضاء سیره های خاصه در فصل گذشت. فراج الجهت و ثانیه فی ان دلیل الامضاء، بحث در اینه که دلیل امضاء آیا اثبات میکنه امضاء از سیرت المستحدثه، امضاء سیره جدید را معلغز ان شمول سیرت سابق املا، یا نه اینو اثبات نمی کنه. و هذه الجهه ایزن یظهر الکلام فی هم ما تقدم فی مبحث امضاء سیره، این جهت هم آشکار میشه کلام در اون از همونه که گذشت در بحث امضاء سیره که چقدر سیره جدید را امضاء میکنه یا نمی کنه. الجهت ثانیه اصالسه، جهت سوم فی مقتضا دلیل الامضاء، اگر جواب ما به جهت ثانیه مثبت باشه، لو قلنا به شمول دلیل امضاء سیرت المستحدثه ایزن، بس در مقتضای دلیل امضا است. ولا یخفا ان مقتضاه و مقتضای دلیل امضا ثبوت و امضاء سیرتین معن، هر دو سیره، سیره قدیمی و سیره جدید که تغییر کرده، و جواز العمل به کل منهما. لو قلنا فی الجهت الاولا، اگر بگیم در اون جهت اول بیم این بگیم که امضاء سیرت الاولا یثبت مطلقا حتی نسبت به اهل اصول متأخر، از المفروض عدم و تنافی بین سیرت این، زیرا فرض ما در تبدل سیرت اینه که تنافی بین دو سیره نیست. فیجوز العمل علی طبق کل منهما لا محاله. اما زوال سیره، تیتر گذاری کنید، زوال و نابود شدن سیره. بس اینه که سیره‌ای که قبلا بوده در زمانهای بعدی زائل شده، نابود شده، تبدیل به چیزی دیگه نشده، تغییر نکرده، بالکل از میان رفته. حالا چرا از میان رفته؟ یا بدان دلیل که موضوع آن مرتفع شده است. چرا سیره مزمحل شده و زائل شده؟ یا به آن دلیل که موضوع آن مرتفع شده. مثل چی؟ قبلا سیره اینگونه بوده، اما و عبیدشون غلام و کنیزشون رو میزدن، محق داشت مولا بزنه. خب این سیره زائل شده. چرا؟ چون موضوعش زائل شده، اصلا اما و عبیدی نیست. و یا بدان دلیله که، یعنی این زوال و اضمحلال بدان دلیله که خود سیره مرتفع شده، نه موضوعش، خود سیره از بین رفته، هرچند موضوعش هست. مثل چی؟ مثل سیره معلمان در کتک زدن به دانش آموزان. در زمان دانش آموزی ما این گونه بود واقعا، چون حق معلم بود، یه چیز طبیعی بود که معلمان میزدن بچه ها را و شدید هم میزدن، سخت میزدن. فراموش نمی کنم در کلاس سوم ابتدایی بودیم، جدول ضرب رو میخواستیم حفظ کنیم، معلمی داشتیم گفته بود حفظ کنید جدول ضرب، و بعد موقع روز بعد میخواست ازمون بپرسه این گونه بود، در کلاس رو باز میکرد میگفت رو به بیرون باشید، پشت به کلاس، این سوال میکرد، لگدش هم آماده بود، واقعا میگم بدون هیچ مبالغه‌ای دوستان، لگدش هم آماده بود. مثلا میگفت شیش اشتان، یک لحظه درنگ میکردی در پاسخش، شیش افتان، شیش اشتان، یک لحظه درنگ میکردی، با سرعت جواب نمیدادی، اون لگد رو محکم میزد به پشتت و بیرون با لگد پرتت میکرد بیرون کلاس. یه چیز طبیعی بود. بچه هم جالبه خیلی گریه نمیکردن، که من یادم نمیاد گریه کرده باشیم در این کتک زدن های معلم ها. یا اینکه یه چیز طبیعی بود که خودکار دو تا بذارن وسط انگشتانمون و فشار بدن، گاهی این استخوان ها معلوم میشد از فشار اینا، گریه‌مون رو میگرفتم، دادم میزدیم، اما یه چیز طبیعی بود. صدا و یه گریه در کلاس ها در سالن مدارس میپیچید، دوران ابتدایی ما. اما الان معلمی میتونه بچه ها رو بزنه، فوری رسانه های اجتماعی و آموزش و پرورش و خانواده و این همه اونو ترد میکنن. حالا یه خاطره من از یکی از اخویام دبیره تعریف میکرد، میگفت یه روز در دفتر نشسته بودیم، حالا درست یاد ندارم از قول کسی اینو تعریف میکرد یا خودشون برشون رخ داده بود، الان حافظم یاری نمیکنه. میگفت نشسته بودیم، دیدم یه آقای اومد، یه آقای خیلی متشخص با یه کیف سامسونتی و کت و شلوار پوشیده آتکلان زده، اومد و شروع کرد به مثلا صدای گاو در آوردن تو اتاق دفتر، دفتر مدیر مدرسه و معلمان بودن، صدای گاو در می آورد. ما همه مات و مبهوت نگاه کردیم، این چشه دیوونه است، به قیافش نمیاد چجوری. تا یکی از آقایون گفت که آقاجون مشکلی هست، مسئله ای هست. گفت نه آقا من گاوم. گفتیم آقا خواهش میکنیم مسئله تون چیه بفرمایید. گفت معلم بچه من تو مدرسه اون کلاس کیه؟ گفتیم آقای فلانیه، یه نفر معلمش بود. گفت منم. گفت شما دیروز به بچه من گفتی گوساله، خب معناش اینه که من گاوم دیگه. گفت عذرخواهی و معذرت خواهی، بالاخره فرد یه توی رازش کردیم که دفعه دیگه کلمه گفته نشه. خب ولی واقعا قبلا این سیره بود، اما الان نیست. به هر حال بگذرم، پس اضمحلال سیره، زوال سیره به این دلیله که خود سیره مرتفع شده، موضوعش هست اما الان دیگه وجود نداره. خب حالا میگیم اگر اضمحلال سیره از نوع اول باشد، یعنی موضوع آن منتفی شده باشه، بحث از اون هیچ اثری نداره. برای چی بحث می‌کنیم دربارش؟ خب نیست. اصلا بحث می‌کنیم درباره چیزی که وجود نداره، مگر آنکه احتمال بدهیم که موضوع آن در آینده احیا میشه. لذا پیشا پیش میریم احکامش رو بیان میکنیم. و یا آنکه در صورت اثبات امضای اون سیره در گذشته، که الان موضوعش نیست اما در گذشته بوده، اگر معلوم بشه اون مورد تایید شارع بوده، بتوانیم حکمی دیگر از آن استنباط کنیم. اون باعث میشه حکم دیگری استنباط کنیم. مثلا از این مثالی که زدیم، اگر حجیت سیره عقلا در زدن غلام و کنیزشون، غلام و کنیز را بتوانیم اثبات کنیم، بگیم شارع اینو امضا کرده، به طریق اولا میتوانیم بگوییم که زدن حیواناتی که در تملک ما هستند جایزه، زدن گوسفند و گاوی که در تملک ما هست جایزه، موقع زدن انسانی حالا ولو برده است و کنیزه جایز باشه، زدن حیوان به طریق اولا جایزه. اما اون سیره ای که حالا خود سیره مرتفع شده، خب مرتفع شده دیگه، الان باید ببینیم که بعدا دوباره این سیره ایجاد میشه یا نمیشه. خب تطبیق کنیم اینو. اضمحلال و سیره، از استقرت سیره تو علا شیئن، سیره بر چیزی باشه، ثم از محلت، بعد مزمحل بشه، زائل بشه به مرور الایام، من غیر ان تنعقد سیرتون علا خلاف ها لاحقن، بدون که سیره ای بر خلاف اون در ادامه لاحقن منعقد بشه، نه اون از بین میره دیگه، سیره جایگزین اون نمیشه. فهازا قد یکونو، این اضمحلال گاهی می باشد لعجل ارتفاع الموضوع فی الاصر المتأخر، موضوع بالکل برداشته شده در دوران جدید، کثیرت علا ضرب الاماء والعبید علت انتفا موضوع ها فی زمان نهازا، موضوعشون در زمان ما منتفی شد. ولی وقد یکون لعجل ارتفاع السیره رغم بقاء موضوع ها، گاهی این اضمحلال به خاطر مرتفع شدن خود سیره است به رغم بقاء موضوعش، که سیره تعالی ضرب سبیان المتعلمین به ایدی معلمیهم، مثل سیره بر زدن کودکان دانش آموز به دست معلمانشون در مکاتب و مدارس سابق، فانهز محلت به مرور زمان، به مرور زمان مزمحل شده، و سارت امرا مختلفا فی، الان اختلافه یعنی متفاوتن مردم، فیعمل علی طریقت السابقه فی بعض المناطق، در بعضی از مناطق جغرافیایی مثلا ممکنه افغانستان پاکستان این گونه باشه، دون بعض در ایران کسی جرأت نمیکنه دیگه کار انجام بده. ولا اثر للبحث ان امضاء القسم الاول بعد ارتفاع موضوعها بالنسبت الینا، اثری مترتب نیست بر بحث از امضاء قسم اول، بگیم اون خمسیر قبلا مورد امضاء واقع شده، خب شده باشه بعد از اینکه امضاء موضوعش مرتفع شده به نسبت به ما، هیچ اثری نداره. الا اذا احتملنا عود الموضوع مستقبلا، مگر زمانی که احتمال بدیم بازگشت اون موضوع در آینده، او استفدنا من امضاءها حکما آخر، یا استفاده کنیم از امضاء اون سیره سابق یه حکم دیگری را که موردن لابتلاء انا، مورد ابتلاء ما است، کما اذا استفدنا من جواز ضرب الاماء والعبید، استفاده میکنیم از زدن جواز زدن اماء عبید، جواز ضرب الحیوان المملوک لنا، جواز تعبیر این توی اذا استفدنا جواز ضرب الحیوان المملوک لنا بالاولویه او المساواه، یا به طریق اولا یا مساوی، اینا مثل اون. اینم خاتمه. در ادامه دوستان عزیز، تحت عنوان تطبیقات فقهیه، این بحث سیره عقلا را میخوان بفرمایند که فقها کجا از سیره عقلا استفاده کردن، یه مواردی که فقها در فتواشون استناد دادن به سیره عقلا، اونا را ذکر میکنه، حدود 6 مورد را، 7 مورد را بیان میکنه و بعد هم بله 5 مورد را بیان میکنه که ادعای وجود سیره عقلا را فقها در اونجا رد کردن. یعنی کسایی گفتن سیره عقلایی بر این داریم، فقها گفتن نه نداریم. معلوم میشه سیره عقلایی مهم بوده. من به نظرم نیازی نداریم اینا من از خارج توضیح بدم و جزوه بنویسید، ضرورتی نداره. تطبیق میکنم، در ضمن تطبیق اگر نیازی به توضیح بود بیان میکنم خدمت شما. پس تطبیقات فقهیه چیه؟ این بحث جالبیه که یک اصل عملی، یک بحث اصولی مثل سیره عقلا ذکر میشه، حالا بعد میان نشون میدن عملا، میفرماد ببینید در جاهایی از همین مکاسب، در لمعه، در بحثای فقهی به سیره عقلا استناد شده، یه جاهایی هم در نقد دیگران گفتن سیره عقلا نداریم اینجا. معلوم میشه یک محوریتی داشته، اهمیتی داره این بحث در استنباطات فقهیه. مصادیقی ذکر میکنن در کتابهای رایج اصولی این مرسوم نبوده، ابتکار جالبی است در این کتاب. تطبیقات فقهیه الموارد لتستند الی سیره العقلا، 7 مورد را ذکر میکنیم که استناد شده در اونها به سیره عقلا. الاول صحت المعاطات، معامله معاطات، یعنی بدون لفظ معامله معاطاتی بدون صیغه ایجاب و قبول. مما يتمسك به لصحت المعاطات السيرة العقلائية، از اموری که تمسک میشه به اونها برای درستی معامله معاطاتی عبارت است از سیره عقلائی. یکی از دلائل درستی عقد و بیع معاطاتی سیره عقلائی است. چطور؟ به دعوا انها، به این ادعا که ان سیره عقلائیه استقرت علی تعامل بها، مستقر شده، نهادینه شده بر تعامل با معاطات، اینطوری معامله ای، ملت تحقق تمدن البشری و حاجات الی المبادلات، از زمان تحقق تمدن بشری، جامعه بشری و نیاز بشر به مبادله معاطاتی بوده. بل ظاهر ان البیع معاطاتن، ظاهر اینه که بیع معاطاتی اقدم و زمانن و اوسع و نطاقن من البیع به صیغه، از نظر زمانی و از نظر گستره، نطاق یعنی گستره، هم قدیمیتر و هم وسیعتر، زمانن قدیمیتر و گسترش وسیعتر از بیع به صیغه. فکانو یقدمون علی تبادل الاجناس بها، عرف این عقلا این گونه بودن، اقدام میکردن بر تبادل اجناس با اجناس و به نقود و با پول نقد، بعد تداول ها، بعد از تداول نقود، موقعی که پول نقد وارد بازار شد، من غیر تقیدن بالانشاء بالصیغه، بدون اینکه تقیدی به انشاء بالصیغه داشته باشن. یعنی گاهی در مبادله کالا به کالا، اجناس به اجناس، یا اجناس به نقود، بعد از اینکه پول نقدی پیدا شد و سکه و درهم و دیناری، مبادله میکردن بدون تقید به انشاء به صیغه، صیغه عربی بخونن یا فارسی یا هر چیزی. بلکانت المعاطاتو هی المتعارفه، بلکه بوده معاطات متعارف در بازارها و استمر تلک سیره فی جمیع الاعصار، استمرار داشته اون سیره در همه اعصار و عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از عصر پیامبر. ولم یرد عنها الشارع، و منع نکرده از این سیره شارع، لان الردع لو صدر عن الشارع، زیرا این منع اگر از شارع صادر میشد، لتغیر وضع اسواق المسلمین، هر آینه تغییر میکرد اوضاع بازارهای مسلمین، همه باید ایجاب و قبول میخوندن. ولبان ذلک، هر آینه آشکار میشد این، و ظهر ظهور الشمسه فی رابعت النهار، مثل خورشید در وسط ظهر آشکار میشد، در وسط آسمان آشکار بود، ولی نه همچین چیزی نیست. پس این سیره عقلائیه، ببینید یکی از دلائل صحت معاطات سیره عقلا است. با این توضیح کتاب البیع امام بخونید در بحث معاطات، میبینید به این استناد کرده و این شکل. مورد دیگر اصالت و سلامه، اصل بر سلامته، اصل اینه که سالمه. اینم با تکیه بر سیره عقلا عمل کردن. چطور؟ ان صاحب العروه رحمه الله، مرحوم طباطبایی عزیز صاحب عروه، اینطوری فی فرض مال و شک شخصون، در این مسئله، در این فرض که شک کنه شخصی فی تحقق شرایط وجوب زکات، که آیا شرایط وجوب زکات محققه یا نه، کل عقل، مثلا عقلش با پرجاست یا دیوونه شده اون فرد، فی زمان تعلق الوجوب، در زمانی که تعلق میگیره وجوب زکات به اون فرد، و کانت الحالت السابقه غیر معلومه، حالت سابق معلوم نیست، الان شک میکنه که این عقل داره یا نداره که در زمان وجوب زکات که الان زکات برش واجب باشه، لو شک شخصون در این صاحب عروه حکمه به عدم وجوب زکات، فرموده زکات واجب نیست. چرا؟ استنادن الى اصالت البراءه، قبلا زکات واجب نبود الانم نیست، اصل براءت. اینجا شاید مثالمون نبود. بعید ان سید الخویی، در حالی که مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمه الله افاده اینگونه افاده فرموده، به انه فی صورت کون الحالت السابقه غیر معلومه، اصلا اگر اون حالت سابقه این فرد اصلا معلوم نباشه که قبلش عقل داشت یا نداشت، تجب الزکات علیه، واجب زکات بر اون، سوان اکان الجنون مانعن ام العقل شردن، اهم از این که بگیم جنون مانع وجوب زکاته یا نه عقل شرط وجوب زکاته، فرق نمی کنه. اگر حالت سابقه معلوم نباشه زکات برش واجبه. خب بس زکات، این چه ربطی به مننفی داره؟ فهوه رحمه الله، معلوم میشه مرحوم خویی، اینطوری مرحوم خویی در کتاب موسوعه الامام الخویی جلد 23ش این بحث رو مطرح کردن، ایشان یرا فی فرض کون العقل شرطن، نظرشون اینه که در فرض اینکه عقل شرط وجوب زکات باشه، ان المستند لوجوب زکات یا اصالت و سلامه، مستند برای وجوب زکات، چرا زکات برش واجبه؟ اصالت و سلامه است، اصل این سالم باشه. المعتبر عند العقلا، عقلا اینطوری معامله میکنن، سیره عقلای این گونه است. این دو مورد، مورد سوم کفایت میکنه دیگه، من انشاءالله جلسه بعد این رو سعی میکنم تطبیق کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.